شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. شام بخیر رادیو تاجیکی صدای خراسان. من دارم تا شما از شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مصرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 16 دی ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 6 ینوری سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود. سپس تکرار ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید. یارانی همراه از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به 30 اجلاس سراسری نماز، امضای دفتر یادبود شهدای کرمان در سفارت ایران در دوشنبه از سوی فرهاد سلیم و الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای در پیام 30 اجلاس سراسری نماز، ترویج نماز در میان نسل جوان و نوجوان را کلید گسترش این نعمت الهی و جایگزین شدن آن در جایگاه شایسته آن دانستند و از متصدیان کارهای مرتبط با جوانان و نوجوانان خواستند تا خود را مخاطب اقیم الصلاة بدانند و به معنای واقعی نماز را اقامه کنند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح ذیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فدا. خداوند متعال را بر ادامه سنت مبارک و نیکوی بزرگداشت نماز سپاس میگویم. و از جناب آقای حجت الاسلام قرائت عالم مجاهد و روشنبین که بنیانگذار این حرکت پربرکتند صمیمانه تشکر میکنم. نماز را نمیتوان در شمار نیازهای جاری فرد و جامعه مسلمانان دانست. این فرضیه بزرگ بس فراتر از این نیازها نقش میافریند. آن را باید همچون روح برای اندامهای بدن بدانند، بدن انسان، یا همچون هوا در مقایسه به دیگر نیازهای مادی انسان دانست. اینکه قبول همه عبادت ها و خدمات خدایی به قبول نماز وابسته شد و اینکه امر به نماز و ایستادگی بر آن از پیامبر مطالبه شد و اینکه نماز نخستین الزام در حاکمیت صالحان دانسته شد و اینکه اقامه آن و تأکید بر آن بیش از هر واجب دیگر در قرآن تکرار شده است، همه دلیل بر جایگاه به مثال این فرضیه الهی است. ترویج نماز در میان نسل جوان و نوجوان کلید گسترش این نعمت الهی و جایگزین شدن آن در جایگاه شایسته آن است. متصدیان کارهای مرتبط با جوانان و نوجوانان از خانواده تا مدرسه و تا دانشگاه و تا محیط ورزشی و تا عالمان دینی در مدارس و دانشگاه ها و تا مجموعه های بسیجی در مساجد و تا همه واحد های بسیج و تا مجموعه های جهادی سازندگی و گروه های جهادی و نظیر اینها باید خود را مخاطب اقیم الصلاة بدانند و راه های آموختن و گزاریدن نماز و کیفیت بخشیدن آن را برای نسل نوجوان همراه کنند. به نماز، به مسجد، به حضور قلب، به توجه به معنای نماز، به دانستن احکام نماز جاذبه ببخشند و به معنای واقعی نماز را اقامه کنند. از خداوند متعال توفیقات همگان را خواستارم. نخستین گام عراق در پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در پی ترور یکی از فرماندهان بسیج مردمی و همزمان با تشدید تنش‌ها میان بغداد و واشنگتن، عراق اولین گام رسمی را برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در این کشور برداشته است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با تشدید تنش میان بغداد و واشنگتن، عراق اولین گام رسمی را برای پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی در این کشور برداشته. نخست وزیر عراق در مراسمی که به یاد بود حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در بغداد برگزار شد، از تشکیل کمیته ویژه جهت خروج نیروهای ائتلاف بین المللی و در رأس آن نظامیان آمریکایی از عراق خبر داد.
نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في انهاء وجود التحالف الدولي.
بر موضع ثابت خود برای پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف بین الملل تاکید می‌کنیم، به خصوص اینکه دیگر بهانه‌ای برای ادامه حضورشان نیست. حاکمیت کامل کشورمان فقط با اخراج این نیروها محقق خواهد شد و از این خواسته عقب نشینی نخواهیم کرد.
دولت عراق و در پی حمله روز پنجشنبه پهباد آمریکایی به یکی از پایگاه‌های بسیج مردمی در بغداد که به شهادت ابو تقوا از فرماندهان هشت شبی منجر شد، مواضع رسمی و سیاسی خود را علیه نیروهای آمریکایی تشدید کرده. رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هم حتی حاکمیت کشور را به شدت محکوم نمودند.
الحاج ابو مهدی المهندس والحاج قاسم سلیمانی و رفاقهم.
به شهادت رساندن فرماندهان پیروزی یک جنایت بزدلانه و نابخشودنی است که در آن نه فقط حاکمیت ما نقض شد، بلکه فرماندهانی رو از دست دادیم که آزادی کشورمون مدیون اوناست و امروز وظیفه ماست که از حقوق ملت و نیروهای فداکارمون تقدیر کنیم و بهترین تقدیر حفظ حاکمیت ملیه.
ندیم بشده
همه عملیات و تجاوزهایی را که طی دو روز گذشته در منطقه زاهیه لبنان و در جمهوری اسلامی ایران و همچنین هدف قرار دادن پایگاه بسیج مردمی در بغداد را به شدت محکوم می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که این حملات و تجاوزها منطقه را در وضعیت خطرناکی قرار می‌دهد.
واشنگتن در عراق 12 پایگاه نظامی دارد که مهمترین آنها عین الاسد در استان الانبار، آلتون کبری در کرکوک، ویکتوریا در بغداد، بلد در جنوب سامرا و الحریر در اربیل است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران برخلاف رویکرد غیر حرفه‌ای و جانبدارانه معمولی سالهای اخیر خود در بیانیه حملات تروریستی در کرمان را محکوم کرد. روز چهارشنبه 3 ژانویه در مراسم چهارمین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان در جنوب ایران دو عملیات انتحاری گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن را پذیرفت. در این میان زائران این مراسم روی داد که بر اثر آن 91 نفر شهید شدند. در پی وقوع این جنایت و با دستور رئیسان قوای مقننه مجریه و قضایی ایران پیگیری بازداشت عاملان و آمران جنایت تروریستی کرمان در دستور کار نیروهای امنیتی ایران قرار گرفت و بنابر اعلام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دو تروریست معدوم انتحاری یک نفر ملت تاجیکستانی داشت و هویت تروریست دوم هنوز به صورت قطعی احراز نشده است. همچنین بنابر اطلاع و روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در ادامه عملیات شناسایی جنایتکاران تروریستی گلزار شهدای کرمان 9 نفر از شبکه پشتیبانی و مرتبطین آن در 6 استان کشور شناسایی و بازداشت شدند. در پی حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان فرهاد سلیم معاون وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با حضور در این سفارت ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و مردم ایران و خانواده های شهدای این واقعه دردناک دفتر یادبود شهدای حادثه تروریستی مذکور را امضا کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان علاوه بر سفارت ایران در دوشنبه در ترکیه، اتریش، ویتنام، هند، چین، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، سنگال، کره جنوبی، عمان نیز دفاتر یادبودی به همین مناسبت گشوده شد. مقامات محلی از وزارت خارجه، نمایندگان مجلس، رهبران و نمایندگان احزاب سیاسی، سفیران، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای مختلف به همراه نخبگان و اصحاب رسانه با حضور در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران با امضای دفتر یادبود شهدای کرمان ضمن عرض تسلیت با دولت و ملت ایران ابراز همدردی و حمله به شهروندان بیگناه و قتل برحمانه کودکان و زنان را محکوم کردند. مقامات سیاسی، سفیران و رئیسان نمایندگان خارجی و دیپلمات های مقیم، شخصیت های فرهنگی، مذهبی، نخبگان و فعالان مدنی، فرماندهان و رزمندگان دوران جنگ بوسنی، ایرانی های مقیم با حضور در محل سفارت ایران در سراوان نیز مراتب تأسف و اندوه خود را نسبت به این حادثه دردناک به سفیر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
به مناسبت بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی در گلزار شهدای کرمان، دفتر یادبودی در سفارت کشورمان در سارایوو گشوده شد.
به مناسبت شهادت عده زیادی از همیهنانمون و آسیب دیدن بسیاری دیگر از همیهنانمون در مراسم سالگرد شهید سربلند کشورمون سردار سلیمانی، امروز دفتر یادبودی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو گشوده شد. شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های مذهبی، رزمندگان دوران دفاع از بوسنی و همچنین سفرا و دیپلمات‌ها حضور پیدا کردند و دفتر یادبود رو امضا کردند. برخی از رهبران از احزاب هم به صورت مکتوب این فاجعه رو تسلیت گفتن به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، به رهبر معظم انقلاب و به مردم عزیز ایران.
با گشایش این دفتر، مقامات سیاسی، سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی، دیپلمات‌های مقیم، شخصیت‌های فرهنگی، مذهبی، نخبگان و فعالان مدنی، فرماندهان و رزمندگان دوران جنگ بوسنی و ایرانی‌های مقیم با حضور در محل سفارت کشورمان در سارایوو ضمن امضا و نگارش یادبود در این دفتر مراتب تأسف و اندوه خود را نسبت به این حادثه دردناک به سفیر کشورمان ابلاغ کردند.
این جانب به نمایندگی از جامعه اسلامی بوسنی و هرزگوین این اقدام تروریستی که در شهر کرمان رخ داد تسلیت گفته و محکوم می‌کنم. خداوند متعال به خانواده شهدا صبر عنایت فرماید این اقدام یک بار دیگر تایید می کند که جنایتکاران هیچ دین و ملتی ندارند. آنها فقط ترسوهایی هستند که افراد بیگناه را هدف قرار می دهند.
امضا کنندگان دفتر یادبود واکنش جامعه جهانی نسبت به اقدامات تروریستی را خواستار شدند. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
همچنین مجلس یادبود شهدای حادثه تروریستی کرمان با حضور سفیران، دیپلمات‌ها، مستشاران نظامی و شخصیت‌های سیاسی بیش از 60 کشور جهان و مقامات نمایندگان و رهبران احزاب سیاسی ترکیه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در انکاره برپا شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس یادبود شهدای حادثه تروریستی کرمان با حضور سفرا، دیپلمات‌ها، مستشاران نظامی و شخصیت‌های سیاسی بیش از 60 کشور جهان و نمایندگان و رهبران احزاب سیاسی ترکیه در سفارت جمهوری اسلامی ایران. حاضرین ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی کرمان با امضای دفتر یادبود شهدا با دولت و مردم ایران ابراز همدردی کردند.
اسرائیل برای رسیدن به اهدافش در خاورمیانه دست به هر کاری میزنه، ولی ما امید داریم که پیروزی نهایی از آن مسلمانانه. از صمیم قلب به ملت ایران تسلیت میگم و با اونا اعلام همدردی میکنم.
ölenlerin yakınlarına ve İran halkına sabrı cemil ihsan eylesin.
اگر به اظهارات یک ماه پیش نتانیاهو توجه کنیم، به خوبی آشکار است که مسبب همه این حملات تروریستی در سوریه، لبنان و ایران رژیم صهیونیستی است. در این شرایط کشورهای مسلمان بیش از پیش باید در کنار هم بوده و حامی یکدیگر باشند.
جنرال قاسم سلیمانی‌نین شهادت یل دونومینده بو سالدریی gerçekleştirmeleri anlamlıdır. Kasım Süleymaniler mezarlarında dahi o emperyalistleri ve siyonistleri dize getirmektedir.
Bugün در سال روز شهادت سردار قاسم سلیمانی اقدام تروریستی صهیونیست‌ها کاملا معنی داره. مشخصه که استکبار و صهیونیسم از مزار قاسم سلیمانی هم هراس دارن. اما بدونن که در دنیای کنونی میلیون‌ها قاسم سلیمانی در جبهه مقابله با هژمونی استکبار و صهیونیسم روند پیروزی حق بر باطل را رقم زده و مطمئنن پیروزی نهایی نزدیکه.
امضا کنندگان دفتر یادبود شهدای حادثه تروریستی کرمان بر ضرورت اتحاد کشورها و ملتها در برابر تروریسم آشکار به سرکردگی استکبار و صهیونیسم جهانی تأکید کردند.
حمید کامنی، خبرگزاری صدا و سیما، محل سفارت جمهوری اسلامی ایران.
در دوازدهمین الحاق شناورها و تجهیزات دفاعی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک ناو و 100 شناور به قدرت دفاعی سپاه پاسداران افزوده شد. با گزارش روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک ناو و 100 شناور به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی الحاق شد. شناورها شامل یک ناو گشت رزمی شهید ابو مهدی المهندس، 4 فروند شناور زلفقار مشک انداز مدل 16 و 5 فروند شناور آشورا پدافند کوثر است. همچنین 5 فروند شناور آشورا اژدرافکن، 9 فروند شناور شناسایی رزمی مرساد، 1 فروند شناور آتشخور ساحلی، 1 فروند شناور تاریخ مشک انداز بهینه شده و 2 فروند شناور آشورا فرماندهی از دیگر تجهیزات است. راکت انداز نیز شامل 2 فروند ماشین راکت انداز تاکتیکی 40 لوله محمول، 20 فروند ماشینالات راکت انداز 8 لوله محمول و 12 فروند خمپاره انداز تاکتیکی رگبار محمول است. سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم الحاق شناورها و تجهیزات دفاعی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: الحاق این تجهیزات ادامه الحاق 11 گانه گذشته در راستای ادامه تولید قدرت است. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز در مراسم الحاق ناو ابو مهدی و 100 شناور مشک انداز تانرو به نیروی دریایی سپاه گفت: هدف از افزایش توان دفاعی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را شکست دشمنان اعلام و تأکید کرد. نقش جامعه رشد قدرت دریایی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با این فرض تدوین شده است که با بزرگترین قدرت‌های دریایی عالم درگیر خواهیم بود. دیرین شناسان روسیه و تاجیکستان در اتفاق منحصر به فرد جمجمه کاملا سالم یک شتر متعلق به 2.5 میلیون سال پیش را کشف کردند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از انجمن روزنامه‌نگاران آسیا، این کشف که در دوره قدیم در منطقه ولایت سغد تاجیکستان انجام شد، یک کشف بسیار ارزشمند مربوط به اوایل دوره پلیستونیسین در دست پژوهشگران است، زیرا معمولا تنها بخش جداگانه از جمجمه یا استخوان‌های حیوانات هزاران سال پیش کشف می‌شود، در حالی که این جمجمه دست نخورده پیدا شده است. دیمیتری گیمرانوف، دانشمند دانشگاه فدرال اورال، در این باره گفته است: ما بسیار خوششانس بودیم، زیرا استخوان‌ها در سراسر قلمرو آسیا، حتی استخوان‌هایی که تنها 2000 سال قدمت دارند، ضعیفند. آنها مانند گچ بسیار شکننده هستند و اگر آنها را لمس کنیم، با قطعه کوچک خرد تبدیل می شود. باستانشناسان برای حفظ این جمجمه حین حفار آن را کاملا چسباندند و در محل خود ثابت نگه کردند. این کار اجازه داد تا جمجمه برای بازسازی و مطالعه در دانشگاه اورال روسیه منتقل شود. تحقیقات روی جمجمه به مدت 3 سال طول میکشد و پس از آن برای تحقیقات بیشتر به تاجیکستان بازگردانده خواهد شد. جمجمه یاد شده که تقریبا 20 کیلوگرم وزن دارد، در جعبه منحصر حمل میشود. دانشمندان مدعی هستند که چنین بقای باستانی میتواند فهمید شطور چی خورده، مغزش چی اندازه بود و با یقین کاملا با حقیقت دیگر رسید. گریمو را در این زمینه گفته است: در مقایسه جمجمه یافته شده با شترهای زمانوی می توان گفت که اندازه همه اونا تقریبا یکسان است. دولت لبنان از رژیم صهیونیستی به علت ادامه حملات و تجاوزگری ها و ویژه حمله موشکی به جنوب لبنان که با کشته شدن 7 نفر از جمله معاون دفتر سیاسی حماس منجر شد، به شورای امنیت شکایت کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان بین المللی مهاجرت از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل در گزارشی رسمی اعلام کرد که در 3 ماه گذشته به خاطر حملات رژیم صهیونیستی بیشتر از 76 هزار نفر از مردم جنوب لبنان آواره شدند و خانه‌هایشان را ترک کردند. در این حال به خاطر ادامه این حملات و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی، به ویژه حمله موشکی این رژیم به خاک لبنان که به کشته شدن 7 نفر از جمله معاون دفتر سیاسی حماس منجر شد، دولت لبنان از این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل رسما شکایت کرده و از این شورا خواسته که برای توقف این حملات بر رژیم صهیونیستی فشار بیاورد. در آستانه 14 هفته حملات رژیم صهیونیستی به غزه، یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، در گزارشی تشدید حملات، سوء تغذیه و بیماری را به عنوان 3 عامل مرگبار در نوار غزه برشمرده که جان بیشتر از 1,100,000 کودک را تهدید می‌کند.
کودکان در غزه گرفتار کابوسی هستند که هر روز بدتر و وخیمتر می‌شود. برای تامین خوراک و تغذیه بیش از 155,000 زن باردار و مادر شیرده و همینطور بیش از 135,000 کودک زیر 2 سال در غزه، نگرانی جدی و خطر سوء تغذیه حاد و مرگ و میر ناشی از گرسنگی وجود دارد.
همزمان معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم اعلام کرد مناطق مختلف غزه از جمله معدود بیمارستان‌های باقی مانده آن همچنان هدف حملات بی‌امان رژیم صهیونیستی قرار دارد و غزه هم اکنون گرفتار فاجعه در بهداشت عمومی شده است.
غزه کاملا غیر قابل سکونت شده. کمک رسانی به بیش از 2 میلیون نفر در غزه غیر ممکن شده و مردم گرفتار قحطی شدند. در چنین وضعی جامعه جهانی فقط تماشا می‌کند. ما نیازمند برقراری یک آتش‌بس فوری هستیم.
آژانس امداد و کار سازمان ملل اعلام کرد که هم‌اکنون بیشتر از 150 هزار نفر از مردم بی‌خانمان شده غزه در مرکز این منطقه آوارند و هیچ جایی برای رفتن و پناه گرفتن ندارند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
تعمیق بحران بی‌خانمانی در انگلیس. بر اساس گزارش سازمان خیریه کراسیس، اکثر افراد بی‌خانمان در انگلیس پناهجویان و مهاجران آفریقایی نیستند، بلکه شهروندان انگلیسی‌اند. همزمان با سال نو میلادی، رسانه‌های انگلیس سرشار از آگاهی های سازمان های خیریه است که مردم به کمک به افراد بخانمان و بخانمان ها دعوت می کند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
همزمان با سال نو میلادی، رسانه های انگلیس سرشار از آگهی سازمان های خیریه است که مردم را به کمک به افراد بی بضاعت و بی خانمان دعوت می کنند. بر اساس گزارش سازمان خیریه کرایسیس، اغلب افراد بی خانمان در انگلیس برخلاف پندار بسیاری از مردم پناهجویان یا مهاجران آفریقایی نیستند، بلکه شهروندان انگلیسی هستند.
من 18 ساله بودم که بی خانمان شدم. من و مادرم بی خانمان شدیم، ولی مادرم توانست جایی در یک خانه پیدا کند، اما من از همان زمان کارتون خواب شدم.
شماری از افراد کارتون خواب در انگلیس چادرهایی در کوچه و خیابان برپا می کنند، اما اغلب آنان در ایستگاه‌های اتوبوس، زیر پل‌ها، روی صندلی پارک‌ها و در برابر در ورودی شرکت‌ها و بر روی پله‌های منازل شب را به صبح می‌گذرانند. سازمان خیریه کرایسیس می‌گوید شماری از کارتون‌خواب‌ها در انگلیس شغل ندارند و گدایی می‌کنند، اما تعدادی از آنان شاغلند، اما به علت گرانی هزینه‌های زندگی نمی‌توانند سرپناه تهیه کنند.
من از کجی ستون فقرات رنج میبرم. باید روی صندلی چرخدار باشم و چون دولت روزانه فقط 12 پوند به من کمک میکنه، ناچارم از افراد خیر کمک بگیرم.
بی خانمانی در انگلیس یک علت ندارد، اما وضعیت اقتصادی، مشکلات خانوادگی، ساختار اجتماعی و مشکلات فردی همچون بیماری های روانی یا اعتیاد در این پدیده نقش دارند.
من از 18 سالگی بی خانمان شدم. مادرم که با ناپدری زورگو و خشنم زندگی میکرد، به جای همسرش من رو از خونه بیرون کرد و کارتون خواب شدم.
سویلا براورمن، وزیر کشور پیشین انگلیس، در واکنش به اعتراض‌ها درباره افزایش بی خانمان‌ها در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان گفته بود مردم باید کارتون خوابی را به عنوان نوعی سبک زندگی بپذیرند.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. حضور پررنگ ستاره تاجیکستانی پرسپولیس در رونمای از پیراهن جدید در شرایطی که جام ملت‌های آسیا تنها 6 روز دیگر در قلب قاره آسیا و حاشیه خلیج فارس و میزبانی کشور قطر برگزار می‌شود، تیم‌های زیادی اکنون تدارک آغاز ماجراجویی آسیایی خودشان هستند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این بین تیم ملی تاجیکستانی که قرار است نخستین تجربه خود را در این رقابت‌ها مزه کند، از پیراهن خود برای مسابقات رونمایی کرد و وحدت هنانوف، مدافع تاجیکستانی پرسپولیس، به عنوان عضو ثابت از این تیم حضور دارد و قرار نیست که مانند پرسپولیس شرایط پرتلاطمی داشته باشد.
تفسیر سیاسی روز.
دشمنان ایران اسلامی بار دیگر در یک اقدام کور تروریستی موجب شهادت و زخمی شدن صدها نفر از مردم غیر نظامی شدند. عصر چهارشنبه در مراسم سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان، دو انفجار تروریستی در میان زائران این مراسم روی داد که منجر به شهادت 84 نفر و مجروح شدن 284 نفر شد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پی شهادت جمعی از زائران مزار شهید سلیمانی تأکید کردند جنایتکاران بدانند که سربازان راه سلیمانی رزالت و جنایت آنها را تحمل نخواهد کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، نیز با صدور پیامی با محکومیت جنایت تروریستی در گلزار شهدای کرمان، این اقدام را جنایت ایران ستیزه و اعمال ترور و سیاهی عنوان کرد و ضمن موظف کردن مسئولان با با رسیدگی فوری به مجروحان این حادثه، بر پیگیری و شناسایی سریع عاملان و عامران این اقدام کور و بزدلانه تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان ترور در بین کشورهای جهان است و تا کنون بیش از 17,000 نفر از مردم و مسئولان ایرانی در اقدامات تروریستی شهید شدند. در واقع از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و به هم خوردن معادلات استکبار جهانی، ایران آماج کینه و خصومت دشمنان از جمله آمریکا، رژیم صهیونیستی و اعمال وابسته به آن بوده است. آموزش نظامی عنصر تروریستی، کمک های مالی و اطلاعاتی و ارسال تسلیحات و تجهیزات ارتباطی برای آنها تنها گوشه از نقش دشمنان در تشکیل و حمایت از گروه های تروریستی در منطقه غرب آسیا محسوب می شود. ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی در 13 دی ماه 1398 حمله به مقر انتظامی راسک در استان سیستان بلوچستان در آذر 1402، حمله تروریستی در حرم مطهر رضوی در اوایل سال 1401، حمله تروریست های تکفیری داعش به حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مجلس شورای اسلامی در سال 1396، انفجار در حرم حضرت امام رضا علیه السلام در سال 1373 و ترور دانشمند همچون محسن فخرزاده در سال 1399 نمونه های از تاریخ حملات تروریستی دشمنان و مزدوران وابسته به آنها در ایران است. القای ناتوانی نظام در برقراری امنیت، برهم زدن آرامش روانی و ایجاد یأس در مردم، ایجاد آشوب و همچنین پیشگیری از تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله اهداف دشمنان و عوامل وابسته به آنها در اقدامات تروریستی ارزیابی می‌شود. شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای با 30 اجلاس سراسری نماز، امضای دفتر یادبود شهدای کرمان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه از سوی فرهاد سلیم و الحاق تجهیزات جدید به نیروی دریای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه اقتصادی تاجیکستان رو خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تاجیکستان دومین وارد کننده گندم از قزاقستان، کارخانه تاجیک سیمنت فعالیت خود را متوقف کرد، فعالیت 400 شرکت روسی در تاجیکستان، نرخ انگشتسنگ در ولایت سغد دو برابر شده است. افزایش حجم برق تولیدی در نیروگاه های تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. تاجیکستان رتبه دومی وارد کنندگان گندم از قزاقستان را به خود اختصاص داده است. تاجیکستان از نظر واردات گندم از قزاقستان در جایگاه دوم قرار گرفته است. دفتر آمار ملی قزاقستان با اعلام این مطلب گفت تاجیکستان در سال 2023 به میزان 404 هزار تن گندم این کشور را خریداری کرده که 12% بیشتر از سال قبل است. بر اساس این گزارش صادرات گندم از قزاقستان 24% افزایش داشته است. در ماه های ینور اکتبر سال گذشته از این کشور به بازارهای خارجی 13.8 میلیون تن گندم به ارزش 1 میلیارد دلار صادر شده است. از این میزان 2.7 میلیون تن گندم به کشورهای اتحاد دولت های مستقل صادر شده است. ازبکستان با واردات 1,976,000 تن و افزایشی 40% در موقعیت اول و ترکمنستان با 230,000 تن و افزایشی 19% در موقعیت سوم این فهرست قرار گرفتند. با جمهوری آذربایجان طی مدت 104,000 تن با کاهش 14%، روسیه 9,900 تن با کاهش 62%. شایان ذکر است گندم در بین کالاهای صادراتی قزاقستان به تاجیکستان رتبه اول را دارد. تاجیکستان بیش از 90% غلات را از قزاقستان وارد میکند. نیاز تاجیکستان به گندم بیش از 2 میلیون تن است. بنابراین با در نظر گرفتن گندم داخلی طبق پیشبینی وزارت رشد اقتصاد نیاز به خرید آن به میزان 1,200,000 تن دارد. بر اساس آمار تا 11 ماهی سالی گذشته 2023 تاجیکستان حدود 900,000 تن گندم کشت و 700,000 تن گندم برای تولید ارد داخلی وارد کرده است. کارخانه تاجیک سیمنت در پی تصمیم حکومت تاجیکستان جهت حفظ امنیت اکولوژی شهر دوشنبه و قطع استحصالات خطرناک با فعالیت خود پایان داد. با گزارش سپوتنیک تصمیم مربوطه در باره این کارخانه در جلسه وسیع حکومت تاجیکستان تابستان سال 2023 گرفته شده بود که بر اساس آن از 26 دکبر به بعد کارخانه مذکور دیگر فعالیتش را قطع کرد. ضمناً ذکر گردید که این تدبیرها جهت تامین امنیت اکولوژی و حفظ محیط زیست شهر دوشنبه عملی کرده می شوند. کارخانه که در سالهای 40 عصر گذشته ساخته شده است امروز به طلبات اکولوژی جوابگو نیست و به اکولوژی شهر و ساکنان آن تأثیری مستقیم دارد، گفته شده است در این جلسه. مسئولین دولتی قید کردند که سالهای اخیر ماشین‌آلات و تجهیزات استحصالی کارخانه فرسوده شدند اما تعمیر آنها امکان ناپذیر است. کارخانه واحد دولتی تاجیک سیمنت یگانه کارخانه استحصال سیمنت در تاجیکستان با توانایی 1.1 میلیون تن در سال بود. آن نخست با گاز فعالیت داشت و پس از قطع شدن آن با انگشت کار میکرد. سالهای اخیر بنابر سبب فرسوده شوی تنها 20-30% از اقتدار آن کار میکرد. یادآور میشویم که ماه نوامبر سال 2023 دورتر از این کارخانه رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سیمنت را افتتاح کرد. گفته میشود که اقتدار سالانه کارخانه نو 1.2 میلیون تن بوده. محصولات استحصال نموده آن با استانداردهای بین المللی جوابگو بوده که سیمنت مارکای سولفت 400 و 500 استحصال میکند. رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان از نمایندگان روسیه خواست تا با سرمایه‌گذاری در طرح‌های تجاری در تاجیکستان توجهی بیشتری داشته باشند. در حال حاضر بیش از 400 شرکت روسی در تاجیکستان فعال هستند. به نوشته سامانه سپوتنیک، سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در نشست مجازی این نکته را بیان کرد. در این نشست دیمیتری والواش معاون وزیر رشد اقتصاد روسیه، اسلام نظرالیوف رئیس شورای کاری دو کشور و نمایندگان از بخش تجاری دو کشور نیز حضور داشتند. قادرزاده خاطر نشان کرد که با کمک شورای کاری صدها شرکت روسی با موفقیت فعالیت میکنند اما در عین حال ظرفیت استفاده نشده نیز وجود دارد. مورد به ذکر است که روسیه سالها باز شریک اساسی تجاری تاجیکستان می باشد که قسمت عمده محصولات نیاز اولیه جمهوری را تأمین می کند. بسته بودن مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان و افزایش نرخ انگشتسنگ در ولایت سغد منجر شده است. در حال حاضر انگشتسنگ قرغیزستان از طریق ازبکستان وارد تاجیکستان می شود که به معنای خراجات اضافی و بر این اساس نرخ‌های قیمت تر است. ساکنان امیدوارند که مرزها به زودی باز شود. در حال حاضر 1 کیلوگرم انگشتسنگ قرغیزی در سغد به نرخ 3.5 سومانی فروخته می شود. نرخ خاکه انگشتسنگ 1.10 4.10 6 سومانی است. پیش از بسته شدن مرز 1 کیلوگرم انگشتسنگ 1.5 سومانی و خاکه آن 70-80 درهم فروخته می شد. عبدالحمید سفروف از ساکنان ناحیه باباجان غفوروف گفت نرخ انگشتسنگ بسیار گران است و همه نمی توانند آن را به مقدار کافی بخرند. وی می گوید شرایط هر کسی متفاوت است. برخی از مردم نمی توانند انگشتسنگ بخرند، اما در زمستان بدون آن نمی توان منزل را گرم کرد. با گزارش اداره آمار ولایت سغد تا نوامبر سال 2023 1,256,060 تن انگشتسنگ در شمال تاجیکستان تولید شده که نسبت به سال گذشته آن 326 تن کاهش داشته است. مدیر نیروگاه برقی آبی قیراقوم گفت با سازی گسترده جهت افزایش حجم برق تولیدی در نیروگاه قیراقوم در حال اجرا است. فیض الله عوضوف مدیر نیروگاه برقی آبی قیراقوم با تاکید بر اینکه حجم برق تولیدی در نیروگاه قیراقوم افزایش یافته است، افزود واحدهای مختلف این نیروگاه با ظرفیت جدید پس از بازسازی به بهره برداری می‌رسند. وی گفت در حال حاضر 2 واحد از این نیروگاه 58 مگاوات برق تولید میکنند که برابر با توان 3 واحد قبلی است. مدیر نیروگاه برقیابی قیراقوم تاکید کرد که تعمیر واحدهای برقی شماره 6 و 5 به پایان رسیده است. اکنون با سازی دستگاه 3 شماره 4 را آغاز خواهند کرد. نیروگاه برقیابی قیراقوم در زمان شوروی ساخته شد و اولین توربین آن با ظرفیت 21 مگاوات در 15 دکبر سال 1956 به بهره برداری رسید. این نیروگاه پس از نارک، راغون و سربند یکی از مهمترین منابع تولید برق در تاجیکستان است. نیروگاه برقیابی قیراقوم در ساحل رودخانه سیر و در قلمرو شهری گلستان واقع شده است. نیروگاه برقیابی قیراقوم از 6 واحد نیرو تشکیل شده و به مدت 64 سال با ظرفیت 126 مگاوات فعالیت میکرد. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
محمد امیرخانوف متخصص ساحه انرژی تاجیکستان در باره ظرفیت های موجود انرژی در تاجیکستان صحبت کرد.
او وقتا با دستاوردهای ساحه انرژتیکا که در استخبارات جمهوری تاجیکستان مدار سوارده شدن، دستاوردها خیلی زیادن. خب باید پیش از همه یک نکته مهم رو قید کرد که پس از مدار سواردن استخبارات دولتی، حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه انرژتیکا رو یکی از افضلیت‌های در پیش گذاشتن که ساحه انرژتیکا از اول مدار سواردن استخبارات انرژتیکی همچون ساحه استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان پیش نهاد. برای پیشبرد ساحه قبل از همه حکومت تاجیکستان ضرور بود که قانونگذاری دخلدار رو قبول و به ترتیب درآورد. باید قرار کرد که در ظرف این سالهای صاحب سپاری حکومت جمهوری تاجیکستان در مجموع یکچند قرار و قانونهای دخلدار رو وابسته به سوها قبول کرده است که قانونهای اساسی که سوهای مذکور رو یعنی سیاست دولت و اصولهای اداره دولتی رو در سوهای انرژتیکا معین می‌سازد قبول نموده است. از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره انرژتیک سال 2011 با تغییر لوحه قبول گشته است. قانون دیگر درباره استفاده منابع برقرار شونده انرژتیکا و قانون جمهوری تاجیکستان درباره صرفه‌جویی انرژی در مجموع قانون‌های جمهوری تاجیکستان شونه که در بالا قید کردیم سیاست دولتی و اصولهای اداره دولتی را در سایه انرژتیکا معین می‌سازد. پس از آن که قانون‌گذاری کشور با تمام مسائل نازک سوها را در بر گرفت و مکمل و یعنی که تشکیل کرده شد، حکومت جمهوری تاجیکستان سر کرده از سالهای 2000 تدریجان با خودی سوها دست داد. یعنی که سر کرده از سالهای 2000 تا این جانب در این مدت خیلی دستاوردهای نظرست با دستاورد شده است. برای مثال تنها در ظرف چند سال اخیر از جانب چی از بودجه دولت و چی از به طریق سرمایه‌گذاری به سوهای مذکور 36 میلیارد سومونی روانه گرده است که در نتیجه تقریبا کم پایان از 2000 میگاوت هیدروهای نو به استفاده داده شده است. و باید قید کرد که اگر وابسته به مسائلهای نیروگاههای خرد میانه ما نظر افکنیم، در سال 1991 در بالانسی یعنی که در سوهای انرژتیکای کشور عملی 5 عدد نیروگاههای خرد میانه که این نشان‌دهنده این زمان با 5 از 320 عدد رسانیده شده است که این هم خیلی از دستاوردی نظررس ارزیابی می‌گردد. وابسته با لایحه و گر این اقتدارهایی که از این تر هستند، باید قید کرد که در این مدت یکچند نیروگاههای عظیم و خطای انتقال برقی تقوی و بین‌المللی به استفاده داده شد که این باعث گردید علاقه محدودیت کلان برداشته می‌شود.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 درم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10 سومونی و 96 درم و 1 یورو 12 سومونی و 9 درم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، همکنون تکراری ادبستان رو میشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماست، از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی که روح آزادگی را در انسانها دمید. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقمندان و ارادتمندان به ادب با شکوه پارسی. در ادامه سلسله برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از موضوع علامه محمد اقبال لاهوری. اما قبل از هر چیز یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنج شنبه و شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پیشکش شما می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت. همون طوری که در برنامه‌های گذشته نیز عنوان شد، محمد اقبال در نویسندگی و شاعری استعداد بی‌نظیری داشت و آثار منظومش به زبان‌های فارسی و اردو آثار جاودان و بی‌نظیر و منحصر به فردی هستند، زیرا وی روی اعتماد به نفس و خودباوری و بازگشت به هویت اسلامی و بیداری اسلامی همین مسلمانان جهان تأکید فراوان داشت. اسرار خودی، رموز بی خودی، پیام شرق، زبور عجم، جاودان نامه، مسافر و چی باید کرد از آثار منظوم و مهم علامه اقبال لاهوری هستند. بانگ درا، خضر راه، طلوع اسلام، بار جبرئیل، ضرب کلیم، شکوه، جواب شکوه، سیر فلک و ارمغان حجاز و فارسی و اردو از جمله آثار دیگر او به شمار می آیند که در سطح جهان معروف هستند و در گوشه و کنار دنیا با استقبال پرشور ادب دوستان روبرو شده است. کتاب عمیق و فلسفی دیگر علامه اقبال لاهوری فکر دینی در اسلام است که در 1930 میلادی در لاهور به چاپ رسید و در 1336 هجری خورشیدی به وسیله احمد آرام به فارسی ترجمه شد. اقبال مدتی را هم در آلمان به سر برد و در سال 1923 کتاب پیام شرق را در جواب کتاب دیوان غربی گوته شاعر آلمانی سرود. اگرچه علامه محمد اقبال لاهوری به ایران سفر نکرده است، اما اشعار و دیوان ارزشمندی که در ایران هم به چاپ رسیده از فصاحت، بلاغت و مفاهیم بلند اسلامی برخوردار است. شنوندگان عزیز، در ادامه به موضوع سبک و دورنمای شعر فارسی علامه اقبال لاهوری میپردازیم. اشعار اردوی او از نظر به کارگیری واژه‌ها و ترکیبات و دیگر ویژگی‌های شعری تحت تأثیر زبان فارسی است. شاید اساسی ترین دلیل اقبال در گزینش زبان فارسی برای ابراز و اظهار افکار و احساسات خود همانا مناسب تشخیص دادن زبان فارسی برای این کار بوده است و دیگر اینکه شاید می‌خواسته شعرش را فراتر از محدوده زبان اردو قرار دهد و فکر و پیام جهانی خود را به دوردست‌ترین نقاط زندگی فارسی زبانان برساند. با این حال سرودن این همه آثار به زبان فارسی، آن هم اشعاری که سرشار از مفاهیم عالی عرفانی، فلسفی، انسانی و اجتماعی است، کار ساده نبود و نیست و جز از فرد نابغه و خودجوش و سخت کوش چون اقبال بر نمی آمد. یاران گرامی، گفتار این ساعتی ادبستان را با بخش دیگری از صحبت‌های دانشمند معروف دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی ادامه می‌دهیم که بخش‌های دیگری از صحبت‌هایشان درباره اقبال را در برنامه‌های گذشته پیشکش سمتان کردیم.